یک بحثی رو در ذیل بحث فقه اشاره کردم که نسبت به ماه رمضان بود، یک بحثی هم به طور مختصر با توجه به این که در آستانه میلاد آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم، یک عناوین 14-15 گانه‌ای در این رابطه من لیست کرده بودم. این عناوین رو فعلا اشاره نمی کنم، به یک عنوان از این عناوین اشاره می کنم. عرایض مختصر بسیار کوتاهی رو دوستان رو به خدا می سپاریم. عنوان سومی که در این عناوین 15 گانه بنده در بحث مهدویت دیدم این عنوان است که آیا رؤیت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف در عصر غیبت کبرا ممکن است یا ممکن نیست؟ یک بحث عقائدی مبسوط پردامنه است، نمیخوام وارد این بحث ادله مثبتین منکرین سر بسته عرض میکنم که در این مسئله بین مفرط و مفرطی، یعنی بعضی هستند به دلائل غیر کافی منکر مطلقند، انکار میکنند امکان رؤیت حضرت حجت رو در عصر غیبت و وقوع او رو، بعضی مثبت مطلقند که ان اندک علامتی رو یه وجهی رو که دیدن احتمال این که تطبیق کنه بر حضرت تصفیق میدن. یکی از علمای حجاز از سادات اعظم از دوستان 20 و چند ساله ما، چند سالم اونجا زندان بوده، سید خیلی فهیمی هم هست، و از حرم امام 8 در آمدم دیدم یک فرد 30-35 ساله هی به من نگاه میکنه. من آسته آسته آمدم، یکی آمد جلو نگاه کرد و سلام کرد، منم و علیکم السلام با همون لحجه عربی کم فارسی بلده، گو آقا اهل کجا هستی؟ گفتم اهل حجاز. یکم دیگه رفت و یه چیزی گفت، من درست متوجه نشدم، گفتم دوباره بگو. آقا یه مرتبه دیدم مچ دست من گرفت، گو آقا مولا من پیدات کردم چنین چنان، گو آقا دیدیم یک چند نفرم دارن دورمان جمع میشه، من به زحمت دستم از این کشیدم و با عجل خودمون خلاص فرار کردم از دستش. بعضی این جورن که بین مثبتن که هر جور هر وضعیتی رو که بشه بلا فاصله میخوان تطبیق بر حضرت بدند، و بعضی هم از این نکته سوء استفاده میکنن، مغازه دو نفش میزنن، کم لهوم نظیر که ادعاها میکنند و حرفا و بساطی که خب اینجا نکته ایره که در یه اجاله میشه گفت تشرف برای اوحدی از افراد ممکن است، واقع هم شده است، اجماع تشرفی هم در بحث اصول میخوانید و بحثش هست، این اصل قضیه. اما این تشرف کیفیت حصولش چگونه است؟ اون نکته چالشی معضلی که اینجا هست اینه که بعضی خیال میکنن با ورد و با ذکر و با بعضی از گعده ها و جلسات و امثال ذالک امکان رؤیت حضرت با این وضعیت است. نه، یک ملاک عمده برای رؤیت حضرت هست، و اون ملاک رو از این روایت صحیح السندی که حدیث معراج خطاب ذات مقدس حق به نبی گرامی اسلام میشه استفاده کرد. در روایت صحیح السند معراج این جمله آمده است: یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم فمن عمل بالرضای الزمه ثلاث خصال. خداوند خطاب میکنه به پیغمبرش، عنوانم اینه: فمن عمل برضای، هر کس عمل کند به رضایت من، هر کس در صدد تحصیل رضایت من خدا در بیاد، الزمه ثلاث خصال، منم قرینش میکنم، همراهش میکنم، سه خصلت بهش میدم، هر کی به رضایت من عمل کنه. خصلت سومش اینه: ولا اخفی علیه خاصت خلق. این ضمانت خداست، فرموده هر کس به رضای من عمل کنه، من خلق مخصوصم رو که عنایات ویژه بونا دارم بر اون مخفی نمی کنم. مخصوص ترین خلق خداوند در عصر غیبت ولی الله الاعظم، هر کس میخواد به دنبال عدم خفاء ولی الله الاعظم بر خودش باشد، ملاک یک ملاک است، اونم اینه: من عمل به رضا، هر کی به رضای خدا عمل کنه. یعنی گفتنش ساده است، یعنی هر کی زندگانیش یه جوری باشه، مشی و رفتار و خورد و خواب و استراحت و پول درآوردن و پول خرج کردن و تمام دائره زندگانیش در دائره رضایت الهی باشه، اگه کسی به این درجه برسه، خداوند عهد کرده در صحیح، در روایت معتبر صحیح: لا اخفی علیه خاصت خلق، خاص خلقشو بر او مخفی نمی کنه. و هر جا اگر تشرفاتی که سند درست و درمان است انسان متابعت کنه، همین ملاکو می بینه. اگه کسی میخواد راه این لاغه، لذا عرض کردم یه وقتی من اهل این که علام و نقل و فلانی نقل کرد و اعتماع، اصلا علی عرفا نیستم، در صحبت برای مردم هم اینجوری نیست، مطلبی که برای خودم مثل خورشید روشن نباشه برای کسی نمیگم. گفتم این قضیه رو یه وقتی، سند مرحوم آمیرزا رضی تبریزی، آمیرزا رضی تبریزی عالم بزرگ فقیه شیعه، کسی که یه وقتی آمده بود منزل حضرت امام، طبقه بالا استراحت میکرده، حضرت امام به خانوادش گفتن کسی که میشود از او بدون دقدقه تقلید کرد، آمیرزا رضی است. ببینید نا حساب داره، هر کی ادعا کنه، هر کی بگه نه. این قضیه رو ناقلش کیه؟ من دو تا طریق دارم. یکی آقای آشتیانی مشهور، فیلسوفی که خیلی قضایا عقص مسخره میکرد، این قضایا آقا اینا دروغ، اینا چی میگن، چنین میکنن، چنان میکنن. خلا یه وقتی خیلی من بهشون سک زدم، به تعبیری اون دروغ، این دروغ، این دروغ، تو خودت بالاخره یه قضیه داری که بهش ربط القلب داشته باشی، ملتزم باشی، بگی این یکی هست؟ فکر کرد و آره داره. بعد گفت آمیرزا رضی تبریزی به من، آدم شکاکی که در خیلی از این مسائل تشکیک میکرد و وضع خاصی داشت، حالا نمیخوام اونا رو بگم، خدا رحمتش کنه، ایشون ناقل بود و به یک طریق دیگه من دارم این قضیه رو، به دو طریق. مرزا رضی تبریزی فرمونده بود منزلم احتیاج به تعمیر داشته بود، چند تا کارگر مشغول کار بوده، دم یکی از اینای امتیاز ویژه‌ای داره، حالت توجهی داره، وقتی قضا میخورن افراد پول رو با هم میذارن میرن از سر خیابون یه قضایی میگیرن میارن، مثلا کارگرن دیزی میگیرن با هم میخورن. دیدم این چند روزی که منزل ماست یک سفره ای داره برای خودش جداگانه و این سفره رو میگذاره کنار، اول وقت میشه نمازش میخونه. تعجب این که ویژگی، دنبال بودم سر صحبت رو باش باز کنم. به وقتی هم احتیاج به نوردمون داشتم، رفتن از کاروانسرای اجاره کنن بگیرن بیارن، دو تا نوردمون این جر سقیلا نبود، به هم میبستن سابق میذاشتن که برن ساختمونای مرتفع و کار کنن. یکی رفت نردمون آورد یک کارگر، به ای دادن نردمون ببره، او مثلا یک روب طول کشید، 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید تا نردمون برد آمد. او روز من سوژه گیر آوردم صداش زدم، بهش گفتم باید کار دارم بود بگم. گفتم آجون در کار دکم سستی میکنی، چطور شد اون رفت نردمون ببره یک روب طول کشید، یا مثلا بیاره یک روب طول کشید، تو وقتی خواستی ببری نیم ساعت طول کشید، مماطله کردی. و ببخشید آقا نردمون بلند بود، کوچه ها باریک بود، وقتی من میرفتم مواظب بودم این نردمون به دیوار مردم نخوره، کاگل دیوار مردم خراب نشه، خدشدار نشه، من ضامن باشم. من دقتم بدین جهت بود. اگر شما احساس میکنید که حقی ازتون تضییع شده، من یه خورده بیشتر وای میستم کار میکنم. گفتم خب شما اجیر منی، شما در اجاره من هستی، اول وقت میشه میدوی وضوتو میگیری نمازتو میخونی، تو یه 7-8 ساعت در اجاره منی، برچی نماز اول وقت میخونی؟ نماز تو بذار آخر وقت بخون، در آخر وقت هنوز که قضا نمیشه او وقت نماز تو بخون. گفت آقای شیخ آیه کریمه را که خوندی ان المساجد لله، گفت یه حرفی زد که ایدم صاحب جواهری حرفو میزنه. این مسجد ممکنه اسم زمان باشه، ممکنه اسم مکان باشه، اگه اسم زمان باشه این زمان اختصاص داره به خداوند تبارک و تعالی. وقتی من اجاره با تو میبندم این زمان تخصصا از تحت اجاره خارجه، ولی معذاره اگر میگی اینجورم هست، من یه نیم ساعتم بعد وای میستم برای شما، من نماز اول وقت ترک نمی کنم، یه نیم ساعتم بعد برای شما وای میستم کار میکنم. آرزی گفته بودن مچشه گرفت، گفتم کی هستی چی هستی اسلام چنین صحبت و مفصل، حالا بلدن اونایی که بلدن، بلدن چجوری حرف بکشن، خلاصه اونا فنیه. گفت خلاصه این بر اون برا، آخرش گفت آره یه مجموعه هستیم، حضرت هم گاهی یک ارتباطی دارند و یک چیزی بود. گفتم خب حالا نمیشه این وضع برای ما پیدا بشه چنین بشه؟ گفت آقا از این پیام ها وقتی به حضرت گفته میشه، حضرت میفرماین یک کلمه، شما به وظیفتون عمل کنید، به دنبال رویت نباشید، شما به وظیفتون عمل کنید، ما خودمون به سراغتون میاد. گفت آقا رفت و من دیگه شب خوابم نمیبرد، فردا منتظر بودم این بیاد و بنا آمد کارگر را آورد، دیدم این نیست. به بنا گفتم کجا رفت؟ او من دنبال اون میگردم. و ما چه میدونیم، ما کارگر کم داشتیم، روز اول خواستیم بیم سر گذر وایستاده بود، بیلش دستش بود، ما او رو گفتیم به اینقدر کار میکنی؟ گفت بله. آمد اینجا از کدوم سر گذر رفتی؟ از فلانجا. آرزی گفته بود هر چه زمین و زمان زدم دیگه پیداش نکرد. من عمل به رضای لا اخفی علیه خاصت خلق، وظیفمون در عصر غیبت عمل به رضایت خدا و اهل بیت و حضرت حجت است. این رو خوب تشخیص بدیم و طبقش عمل کنیم. تشرف ممکنه بله، واقع شده بله، اما راهش ورد و ذکر و دنبال این بودن و دنبال اون بودن و آقا چکا کنم و فلان مغاره در فلان کوه کجا یک جایی هست ازت برای عبادت آمده، تو هم برو تو کوه 40 روز چیکار کن 50 روز. ما اینا نمیفهمیم، ما از روایات و فقه اهل بیت و سیره سلف صالح و بزرگ یه حرفا توش در نمیاد. اونی که در میاد اینه که عمل کنیم به رضایت حضرت. عمل به رضایت حضرت بله، او ضمانت پشتوانه‌ای هست که لا اخفی علیه خاصت خلقی و اونم جواب میده از شبهاتی که بعضی که غالب عدم امکانن نخیر روایت صحیحه معتبر میگه اگه اون باشه این نکته کنارش هست مصداق عتم میشه حضرت حجته، ولی باید به وظیفه عمل کرد. نکته ای از مرحوم های فلسفی داشتم که دیگه وقت نیست. انشاءالله دوستان در ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.